زیست با او باردار شد و با وی در مکانی دوردست کنار گرفت. آنگاه درد زایمان او را به سوی تنه درخت خرمایی کشاند. از شدت ناراحتی گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و یک سر فراموش شده بودم. به این ترتیب مریم پس از آن که باردار شد، ناگزیر شد از بیت المقدس به مکان دوردست رفت. گاهی به این میاندیشید که این ماجرا سرانجام فاش خواهد شد، بر فرض که چند روز یا چند ماه پنهان کاری کنم، از مردم فاصله بگیرم و در این نقطه به صورت ناشناس زندگی کنم، سرانجام چه خواهد شد؟ چه کسی از من قبول میکند که زنی بدون داشتن شوهر باردار شود؟ در برابر تهمت هایی که به من خواهند زد چه کنم؟ براستی کسی که سالها مظهر پاکدامنی و پرهیزگاری بوده و زیر نظر پیامبرانی چون زکریا پرورش یافته و به سجایای اخلاقی شهرت یافته است، برای او دردناک است که طی ماجرای این سرمایه های معنوی را از دست بدهد. از سوی دیگر مریم احساس میکرد که این فرزند پیامبر موعود الهی و هدیه آسمانی است. خداوندی که مرا به چنین فرزندی بشارت داده و با چنین کیفیت معجزه آسای او را آفریده، هرگز مرا در برابر چنین اتهام ناروایی تنها و بی‌دفاع نخواهد گذاشت. من در همه حال لطف او را آزموده و همواره از رحمت و مهربانی بیشمار او برخوردار بودم. به هر حال دوران حمل پایان یافت و مرحله دشوار دیگری در زندگی مریم آغاز شد. درد سخت زاییدن به او دست داد، آنچنان که او را از آبادی به بیابان کشاند، بیابانی خالی از انسانها و خشک و بیپناه. گرچه در این حالت معمولاً زنان به آشنایان و دوستان خود پناه میبرند تا برای تولد فرزندشان آنها را یاری کنند، اما وضعیت مریم استثنایی بود و نمیخواست کسی از وضع حمل او مطلع شود. با آغاز درد زاییدن او راه بیابان را در پیش گرفت تا از انظار جستجوگر مردم دور بماند. درد وضع حمل او را به کنار درخت خرمایی کشاند. در این حالت طوفانی از غم و اندوه سراسر وجودش را فرا گرفت. احساس کرد لحظه ای را که از آن نگران و هراسان بود فرا رسیده است. در آن لحظه حساس آنچه تا کنون پنهان مانده آشکار خواهد شد و او آماج تهمتها و افتراهای مردم بی ایمان قرار خواهد گرفت. این غم به قدری بر دوش مریم سنگینی می کرد که بی اختیار گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می شدم. بدیهیست تنها ترس از تهمت‌های آینده نبود که قلب مریم را می‌فشرد. هرچند مهمترین دغدغه ذهنی او همین بود، ولی مشکلات و مصائب دیگری مانند وضع حمل بدون کمک و یاور، آن هم در بیابانی تک و تنها، نبودن جایی برای استراحت، نداشتن آبی برای نوشیدن و غذایی برای خوردن، نبودن امکانات اولیه برای مراقبت از فرزندی که به دنیا می آید، اینها همه از موضوعاتی بود که ذهن مریم را به خود مشغول کرده بود و باید چاره‌ای برای آنها می اندیشید. اما این وضعیت دشوار روحی چندان به درازا نکشید که نور امید تازه‌ای در اعماق وجودش تابیدن گرفت. ناگهان صدایی به گوشش رسید که از طرف پایین پا با او گفت: غمگین مباش، پروردگارت از زیر پای تو چشمه آبی گوارا روان ساخته است و شاخه این درخت خرما را به سوی خود تکان بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد. از این رطب لذیذ و نیروبخش بخور و از آن آب گوارا بنوش و چشمت را به این فرزند روشن دار. هرگاه کسی از انسانها را دیدی با اشاره بگو: من برای خداوند رحمان روزه سکوت نذر کردم، پس امروز با هیچ انسانی سخن نمیگویم. خلاصه آسوده خاطر باش و غم و اندوه به دل راه نده. آن کس که این مولود را به تو داده از تو دفاع خواهد کرد. ادامه داستان زندگی حضرت عیسی علیه السلام را در برنامه آینده پی می‌گیرید. تا آن زمان خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. عزیزانی که علاقمند هستند به تحولات روز و خصوص تحولات مرتبط با غرب آسیا، افغانستان و ایران، میتونن به سایت ما هم سر بزنن. در سایت رادیو دری آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را می‌توانند دنبال بکنند. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت می‌کنم با ما بپیوندید. آدرس ما @رادیو دری مشهد. در حالی که جهانیان سال نو میلادی را جشن می گرفتند، رژیم صهیونیستی بمب و گلوله را به مردم غزه هدیه کرد. روزنامه رأی العام نوشت در حالی که جهان متمدن آمدن سال 2025 را جشن می گیرند، فلسطینیان حدود 15 ماه است که در رنج و عذاب هستند و ارتش قاتل صهیونیستی به نسل کشی و پاکسازی نژادی در برابر دیدگان جهانیان ادامه می دهند و همه اصول اخلاقی را هم زیر پا گذاشته است. راجا کوپال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفته بیش از 1 میلیون فلسطینی در برابر شرایط زمستانی سرپناه ندارند. نوزادان از سرما یخ میزنند. این جنایات از دستاوردهای رژیم اسرائیل است. مطابق گزارش‌های منتشر شده تا کنون 10 طفل در غزه بر اثر سرما جان خود را از دست دادند. مروان الهمس رئیس بیمارستان‌های صحرایی وزارت صحت‌عامه فلسطین درباره که غزه گفته البسه و روانداز کافی که آوارگان را از سرمای زمستان در امان بدارد وجود ندارد. به گفته وی شرایط دشوار زندگی در چادرهای موقت، نبود امکانات گرمایشی و جاری شدن آب باران در داخل سرپناه ها معیشت خانواده های آواره را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین هم اعلام کرده پس از فرو ریختن 110 هزار چادر آوارگان در باریک غزه، همزمان با موج یخبندان شدید جان هزاران نفر در خطر است. این دفتر اعلام کرده 2 میلیون آواره فلسطینی بیش از یک سال است که در چادرهای پارچه‌ای زندگی می‌کنند که اکنون به دلایل شرایط جوی غیر قابل استفاده شده و 110,000 از 135,000 چادر موجود هم از بین رفته است. صندوق کودکان ملل متحد هم با صدور بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حقیقت این است که نیازهای مردم جنگ زده در باره غزه بسیار بیشتر از قدرت و امکانات یونیسف است. این نهاد سازمان ملل همچنین با اشتراک گذاری از تصویر یک نوزاد فلسطینی فوت شده به نام سیلا به دلیل سرمای هوا نوشت: این نوزاد تازه متولد شده یه فلسطینی در باره غزه یکی از 7 نوزاد است که در روزهای اخیر به دلیل سرما جان خود را از دست می‌دهند و کودکان غزه همینک نیازمند استقرار آتش بس هستند. فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد، آنروا نیز به تازگی در اظهاراتی گفته که باید آتش بس فوری برقرار و اجازه ورود کمک‌های اساسی به باره غزه داده شود. با این وضعیت وخیم انسانی در غزه، رسانه صهیونیستی هارس هم فاش کرده که 8 عضو کمیسیون امور خارجی و امنیتی کنست از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستند که ارتش منابع آب، غذا و انرژی را در شمال غزه از بین ببرد و این منطقه را نابود کند. این رسانه صهیونیستی افزود اعضای کنست اعلام کردند که استراتژی ارتش اسرائیل در شکست دادن حماس کارساز نیست و باید ارتش شمال غزه را پاکسازی کند. اما از سوی دیگر اقدام‌های امنیتی و سیاسی تشکیلات خودگردان فلسطین علیه مردم و گروه‌های مقاومت روند افزایشی پیدا کرده است. نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین در راستای همکاری با رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله اردوگاه جنین یورش بردند که مبارزان مقاومت در آنجا با آنها مقابله کرده و درگیری شدیدی میان دو طرف رخ داد. تشکیلات خودگردان فلسطین چهارشنبه شب نیز فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره را به دلیل آنچه که نقض قوانین و مقررات داخلی و پخش مطالب تحریک‌آمیز خواند ممنوع اعلام کرد. جنبش حماس در بیانیه‌ای با انتقاد از تشکیلات خودگردان فلسطین مستقر در رام الله تصریح کرد: دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان در حال رقم زدن یک جنایت در جنین هستند و چنین اقداماتی تنها در راستای منافع صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد. شبکه الجزیره هم با محکوم کردن اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر تعطیلی دفتر این شبکه در کرانه باختری رود اردن اعلام کرد: هدف این اقدام پنهان کردن واقعیت حوادث در مناطق مختلف به ویژه جنین و اردوگاه آن است. اما با وجود جنایات رژیم صهیونیستی در 15 ماه گذشته، کارشناسان و تحلیلگران مسائل منطقه از شرایط متزلزل رژیم صهیونیستی سخن میگویند. با توجه به جنایاتی که مرتکب شده، شرایط متزلزل هم در داخل سرزمین‌های اشغالی و هم در محافل بین المللی. دکتر ناصر ترابی، کارشناس مسائل بین الملل، تحلیلی در این باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
خب نتانیاهو و اسرائیل در طول این 1 سال و اندی که از این نبرد نابرابر گذشته یه سری اهداف رو مشخص کردن: نابودی حماس، نابودی حاکمیت حماس، از کن خدمت شما که از این بردن تونل ها، آزادسازی اسرا و یه سری اهداف غیر اعلامی مثل اینکه خالی کردن منطقه شمال. خب به این اهداف نرسیدن و خودشون الان دارن میگن شما یک منطقه رو 6 بار 7 بار در طول این 14 ماه 15 ماه رفتید پاکسازی کردید، اما همچنان این منطقه داره از ما تلفات میگیره. و خب معترفم به این مسئله، روزهای اول ما عرض کردیم یک نبرد چریکی، یک نبرد پارتیزانی، خاصیتش این شکلیه. شاید در جنگ کلاسیک توان نظامی طرف نظامی بالاتر باشه، اما در جنگ چریکی اینها میزنن و اصطلاحاً بزن و در رو که میتوانن تلفات بگیرن. البته نمیشه منکر شد که به بدنه جبهه مقاومت حماس و جهاد اسلامی ضربات سنگینی خورده، اما نشون داده که جهاد و حماس میتواند خودش رو احیا کنه، نیروگیری رو قوی کرده، کار رو داره جلو میبره.
رویداد دیگر مرتبط با غزه این که شورای امنیت ملل متحد پنجشنبه شب گذشته برای بررسی وضعیت غزه تشکیل جلسه داد. عمار بنجامین نماینده الجزایر در نشست شورای امنیت گفت هدف از تجاوزات اسرائیل به غزه بیرون کردن فلسطینی ها از خاک آنها از طریق استفاده از سیاست پاکسازی نژاد است. عمار بنجامین با اشاره به این که 63% از بیمارستان های باریکه غزه فعالیت نمی کنند و بیش از 100 آمبولانس هم منهدم شده است افزود اسرائیل نهادهای درمانی و پرسنل آنها را هدف قرار می دهد. نماینده الجزایر با بیان اینکه رژیم اسرائیل بیمارستان کمال ادوان واقع در شمال باریکه غزه را آمدانه آتش زده است تا ساکنان این منطقه را از درمان محروم کند تصریح کرد محروم کردن ساکنان غزه از درمان جنایت جنگی است. همزمان نماینده روسیه در شورای امنیت هم حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و درمانی را محکوم کرد و گفت این اقدامات غیر انسانی باید متوقف شود. در همین باره تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محمد قادری کارشناس مسائل رسانه که به اتفاق می شنویم.
رژیم صهیونیستی در یک پروژه در یک تفکر خامی هست که فکر میکنه با بمباران شدید با سرکوب با به شهادت رسوندن مردم بیدفاع میتونه مقاومت فلسطین رو از بین ببره و با این هدف سعی داره مردم غزه رو به یک تنگنایی برسونه که اونها با اعمال فشار به مقاومت و حماس تن بدن به خواسته های رژیم صهیونیستی در مذاکرات آتش بس. اون چی که الان ما داریم طی این 70 و چند سال اشغال رژیم صهیونیستی و یوم النکبه رژیم صهیونیستی میبینیم اینه که رژیم صهیونیستی اولا به هیچ تعهدی پایبند نیست، به هیچ معاهده جهانی و بین المللی و قوانینی در هیچ سطحی پایبند نیست. نکته بعدی اینه که مقاومت به طور کل، همه اضلاع مقاومت از تجارب خودشون یاد گرفتن، آموختن که اگر در برابر رژیم صهیونیستی در برابر دشمنان قدمی به عقب بنشینیم باید کیلومترها از سرزمین خودمون رو واگذار بکنیم. تنها راه پیروزی ایستادگیه. خب مقاومت متوجه شده این موضوع رو، در غزه متوجه شده. میبینیم که این همه جنایت علیه مردم بی‌دفاع غزه، زنان و کودکان صورت گرفته. اما هنوز هم مقاومت ایستاده. چون مقاومت یک تفکره. فقط بعد نظامیش رو نگاه نکنیم. اما در بعد نظامی هم مقاومت ایستاده. از شمال غزه موشک‌های به شهرک‌های اطراف باریکه غزه پرتاب شده. یعنی این نشون دهنده اینه که مقاومت همچنان زنده است. این اقدامات، این نوع برخورد و این نشانه‌هایی که از حیات مقاومت و ایستادگی وجود داره هم میتونه در معادلات آتش‌بس تغییرات ایجاد بکنه، هم این که به دنیا اثبات میکنه کشتار و جنایت و به قول فرمایش شما نسل کشی نمیتونه آزادی خواهی رو از بین ببره.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم. اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به تحولات یمن. چنانچه در جریان هستید مقاومت در یمن همچنان ادامه داره با وجود حملاتی که رژیم صهیونیستی آمریکا و انگلیس به یمن داشتن، اما حملاتی که متقابلا یمن داشته به سرزمین های اشغالی از ابعاد مختلف کارشناسان تاکید دارند که دارای اهمیت است. پیرامون مقاومت یمن دکتر سعید همیانی کارشناس مسائل بین الملل تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
یمن رو از الان نباید دید، باید به گذشته برگشت، از 2014 نگاه کرد. 8 سال جنگی که با عربستان سعودی داشت و با این باعث شد که یمن تبدیل بشه به یک قدرت منطقه‌ای و امروز بتونه خودشو نشون بده. شما اگر نگاه بکنید تقریبا، حالا من طبقه بندی که دارم اینه که در 4 حوزه واقعا یمنی ها تونستن تغییرات خیلی شگرفی انجام بدن، توسعه بدن. در بخش موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک، خب یمن قبل از این جنگ ها موشک‌های خانواده‌ای که ما در ایران به نام شهاب داریم رو خانواده موشک‌های روسیست رو اینا رو داشت. موشک‌های کوتاه برد داشت، 150 کیلومتر موشک‌های میان برد داشت. اما در طول درگیری‌ها به آرامی شروع کرد به توسعه و تحقیق در رابطه با این موشک‌ها و تست اینها. و شما می‌بینید این اتفاقی که در یمن امروز می‌افته، موشک هایپرسونیک مثلا ناشلیک می‌کنن، این محصول 15 سال فرایند 20 سال از شروع این حرکت مردم یمنه و این یک شبه اتفاق نیفتاده. شما می‌بینید الان موشک‌هایی دارن به نام موشک‌های قدس یا اخیراً فلسطین 1 و 2 که بله، موشک‌های بله. هایپرسونیک هستن و بردی حدود 2000 کیلومتر دارن و با دقت فیلم‌هاشو هم دیدیم که حتی تو آخرین فیلمی که از اصابت موشک فلسطین 2 اومد، 2 تا از موشک‌های سامانه گنبد آهنین به سمت اون حرکت کرد. انقدر سرعت این موشک بالا بود که بعد از اینکه موشک هایپرسونیک عبور کرد، موشک اسرائیلی اقدام به خودکشی کرد بدون اینکه اثری بتونه روی موشک یمنی بذاره. موشک یمنی به هدف خودش اصابت کرد. در حوزه پهپادی به عنوان حوزه دوم، خب یمن پهپادهایی داشته اما شروع کرد به توسعه برد اینها. البته در ایران هم ما همین فرایند رو داشتیم، پهپادهایی به نام سماد 3 و 4 که الان جز پهپادهای استراتژیک هستن، اهداف رو در عمق مورد اصابت قرار میدن. واقعا اسرائیل از مقابله با این پهپادها عاجز مونده. یادم میاد چند وقت پیش یه فیلم اومد که از ساحل یه پهپاد یمنی وارد ساحل شد و با چشم دیده میشد، ولی هیچ گونه عکس العملی از سیستم پدافند هوایی وجود نداشت و اون پهپادها به هدفشون اصابت کردن. توی موضوع سامانه پدافند هوایی هم 2 تا سامانه فاتر و ثاقب رو توسعه دادند یمنی ها و تا الان 13 تا پهپاد MQ-9 که هر کدوم قیمت حدود 30 میلیون دلار دارن رو تا الان این را مورد اصابت موفق قرار دادن و اینا سقوط کردن. اخیراً هم همین چند روزه شنیدید که یک F-18 آمریکایی رو مورد اصابت قرار دادن که این واقعاً یک شاهکاره و این نشون میده که این حرکت روبه رشد داره اتفاق میفته، توسعه، تحقیق، تست میدانی و این موفقیت ها ادامه داره. در حوزه دریا هم قایق‌های تندرو یمنی رو ما شاهد هستیم که واقعاً تو محدوده دریای سرخ فعالیت بالایی دارن و توسعه مین‌های دریایی. ببینید الان مین‌های استفاده میشه در رزم دریایی که این مین‌ها قابلیت شمارش وزن کشتی‌ها رو دارن. مثال میزنم، مثلا یک کشتی مد نظر به عنوان اصابت قرار بگیره، این مثلا وزنش 80,000 تنه. این مین دریایی در کنار هیچ قایق دیگه منفجر نمیشه. وقتی به اون رسید، شمارنده این بمب حساب میکنه و متوجه میشه که الان باید این کشتی رو مورد اصابت قرار بده. خب این تکنولوژی و نتیجه زحمات و مرارتهایی که در طول سالیان اینها کشیدن. و اخیراً هم ما قایق‌های تندرو بدون سرنشین یا قایق‌های اصطلاحاً انتحاری رو داریم می‌بینیم که به راحتی و با سرعت بالا میان، روی هدفشون قفل می‌کنن و هدفشون رو مورد اصابت قرار میدن. ببینید به شکل کلی می‌تونیم بگیم که چرا یمن به این تکنولوژی دست پیدا کرده. یکی از دلایلش خود جنگه. جنگ تقویت می‌کنه توان کسایی رو که در اون درگیر هستن. و آخرین نکته‌ای که بخوام بگم، به شکل کلی در جنگ‌ها یه سری منافع گیر طرفین میاد. ببینید همین که پهپاد امریکایی مورد اصابت قرار میگیره و سقوط میکنه در یمن و به دست یمنی‌ها میفته، خودش میشه یک منبع استفاده برای تحقیق و توسعه. من یه مثال ایرانی بزنم، یادتون میاد پهپاد RQ-170 که پهپاد متعلق به CIA هست، ارتش آمریکا هم این پهپاد رو نداره، یعنی یه پهپاد کاملا ویژه است. این به دست ایران افتاد. چه اتفاقی افتاد؟ فکر میکنم نزدیک 15-16 مدل متفاوت پهپادهای انتحاری، پهپادهای شناسایی و پهپادهای بمب افکن، یعنی پهپادی که میاد بمبش رو میندازه و دوباره برمیگرده پایگاه خودش برای تجدید. فقط از روی نمونه، از روی یک نمونه که ما به دست آوردیم، تونستیم توسعه و پهبادهای متفاوتی رو چیکار کنیم به روی صحنه بیاریم. و این اتفاق برای یمن افتاده. حالا بعضی بهش میگن مهندسی معکوس یا هر چیزی دیگه، این اتفاقیه که امروز در حال افتادنه.
بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. عزیزانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات روز و خصوص تحولات غرب آسیا، دعوت میکنم به سایت ما سر بزنن. در سایت رادیو دری هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو دنبال بکنن و هم البته کلی مطالب دیگر هست که انشالله به کارتان میایه. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما حسین رادیو دری مشهد. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ها اینک برنامه کاوش با مدت 20 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
ساله اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
به نام خداوند بخشنده و بی همتا. یاران و دوستان صمیمی سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری امروز هم بنده پری موسوی با اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً با ما همراه باشید. محققان پاسخ می دهند چرا کودکان از تکرار کارتون ها و بازی ها خسته نمی شوند. بسیاری از والدین با این رفتار آشنا هستند. هر اندازه که سرگرمی‌های جدید فراهم کنید، کودکان خردسال همچنان می‌خواهند برای بار هزارم و سراغ همان بازی و کارتون و کتاب قصه قبلی بروند. این علاقه عمیق و تکراری شاید برای والدین خسته کننده باشد، اما تکرار فوایدی بزرگ برای یادگیری و سلامت کودک دارد. کودکان ممکن است هر شب قبل از خواب یک داستان همیشگی را از والدین خود طلب کنند که حتی خودشان نیز آن را از بر هستند. یکی از دلایلی که آنها اینچنین به چیزهای تکراری علاقه نشان می‌دهند، اثر ورودی نام دارد که مفهومی آشنا در علوم شناختی است. مغز را یک اندام در نظر بگیرید که تمام تلاش خود را می‌کند تا بفهمد چه چیزی در زندگی معمولی است و چه چیزی غیر معمولی. در واقع مغز می‌خواهد اجزای مختلف یک الگوی منظم را شناسایی کند. و پژوهشگران برای توضیح این عملکرد مغز از پدیده‌ای به نام یادگیری آماری استفاده می‌کنند. طبق این ایده، کودکان حساسیت بالایی به وقوع چیزهای منظم و الگوها در زندگی خود دارند. کودکان به طرزی جالب در فهم برخی از موضوعات بسیار خوب عمل می کنند. مثلا تشخیص احتمال وجود اصواتی معین در حرفایی که با آنها می زنیم. اما آنها باید در معرض نمونه های فراوانی از این چیزها قرار بگیرند تا نظمها را بفهمند. تکرار فوایدی برای تنظیم احساسات کودکان نیز دارد. دانشمندان به این پدیده اثر سلامتی می گویند. کودکان برای یادگیری باید به طور فعالانه با جستجوی تجربیات و محرک‌های جدید مشغول باشند. اما پردازش این چیزهای جدید و انطباق با آنها برای کودکان خسته کننده است. همچنین دنیا برای کودکان بسیار ناآشناتر و اضطراب‌آورتر از چیزی است که بزرگسالان احساس می‌کنند. بزرگسالان باید بفهمند که در پس‌زمینه‌های مختلف چه انتظاری داشته باشند و چگونه رفتار کنند. اما کودکان به طور مداوم برای اولین بار با موقعیت‌های جدید روبرو می‌شوند. پژوهش بزرگ محققان سویدنی نشان داد مصرف کمتر قند لزوماً بهتر نیست. محققان سویدنی در پژوهشی حدود 70,000 نفر را 20 سال ارزیابی کردند و نتایج غیرمنتظره‌ای درباره مصرف قند و سلامت قلب به دست آوردند. در واقع پژوهش حاضر می‌تواند این جمله مشهور قند همیشه مضر است را زیر سوال ببرد. در حالی که دستورالعمل سازمان‌های بهداشت عمومی معمولاً توصیه می‌کنند کالری مصرف بوره باید به کمتر از 10% در روز محدود شود، پژوهش محققان سویدن نشان می‌دهد رابطه قند و سلامت قلب آنقدرها ساده نیست و لزوماً همیشه قند کمتر بهتر نیست. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که بین 5 تا 7.5% کالری روزانه خود را از بوره دریافت می کنند، عموماً در مقایسه با افرادی که کمتر از 5% بوره مصرف می کنند، کمتر در معرض خطر ابتلا به چندین بیماری قلبی عروقی از جمله سکته ایسکمیک مغزی، حمله قلبی، نارسایی قلبی و فیبریلاسیون دهلیزی هستند. برای آنکه این داده‌ها ملموس‌تر باشند، در رژیم غذایی با 2000 کالری روزانه 5 تا 7.5% حدود 25 تا 37.5 گرم رژیم غذایی بوره باشد. تقریباً معادل قند 1 تا 1.5 بوتل نوشابه معمولی. البته این پژوهش توصیه نمی‌کند مصرف قند خود را افزایش دهید. به عبارتی محققان دریافتند نوشیدنی‌های شیرین شده با بوره اتفاقاً مشکل‌ساز هستند و مصرف زیاد قند با افزایش خطرات چندین بیماری جدی مرتبط بود. افرادی که در هفته بیش از 8 وعده نوشیدنی شیرین شده می‌نوشند در معرض خطر سکته ایسکمیک مغزی، نارسایی قلبی و فیبریلاسیون دهلیزی قرار دارند. مصرف کمتر خوراکی‌هایی مانند کلچه، آیسکریم و چاکلیت با افزایش خطر مشکلات قلبی عروقی در تمام شرایط مورد مطالعه همراه بود. در کل، قند باید با تعادل دقیقی مصرف شود. البته محققان هشدار می‌دهند که از آنجایی که این تحقیق فقط بر افراد سویدنی متمرکز است، نتایج ممکن است برای همه صدق نکند. چون سویدنی‌ها عادتی فرهنگی دارند که شامل اشتراک گذاری قهوه و کلچه با دوستان و همکاران است. برخی محققان حدس می‌زنند مصرف متعادل کلچه می‌تواند با تعاملات اجتماعی و وضعیت سلامت کلی فرد مرتبط باشد و بر آنها اثر بگذارد. بریتانیا تبلیغات تلویزیونی غذاهای ناسالم را در طول روز ممنوع می کند. دولت بریتانیا برای مبارزه با چاقی در کودکان تبلیغات تلویزیونی غذاهای شیرین مانند غلات، کلچه، همبرگر و غذاهای ناسالم دیگر را در طول روز ممنوع می کند. تبلیغات تلویزیونی که غذاها و نوشیدنی‌های کمتر سالم را نشان می‌دهند، از اکتبر سال 2025 فقط بعد از ساعت 9 شب مجاز به پخش خواهند بود. با گفته یه سرویس بهداشت ملی بریتانیا، چاقی میان کودکان این کشور در حال افزایش است. در حال حاضر از هر 10 کودک 4 ساله یک نفر چاق محسوب می شود. همچنین از هر 5 کودک 5 ساله یک نفر به دلیل خوردن قند زیاد دچار پوسیدگی دندان می شود. دولت بریتانیا لیستی از غذاها و نوشیدنی‌های ممنوعه را فهرست کرده. این لیست بر اساس میزان قند، چربی و نمک هر غذا ایجاد شده و حتی غذاهای شیرین و محبوب چای صبح مانند کروسان، پنکیک و وافل‌های آماده نیز در لیست غذاهای ممنوعه برای تبلیغ قرار گرفتند. دولت این کشور همچنین گفت غلات صبحانه آماده مانند گرانولا، موسلی، فرنی جو دوسر و سایر غلات بر پایه جو دوسر نیز در این لیست جای می‌گیرند. از دیگر خوراکی‌های ممنوعه می‌توان با چیپس‌های نخود یا عدس، تنقلات مبتنی بر جلبک دریایی، آجیل هندی و نوشیدنی‌های انرژیزا، همبرگر و ناگت مرغ اشاره کرد. البته این محدودیت‌های جدید برای غذای سالم‌تری مانند فرنی جو طبیعی و ماست بدون شیرینی اعمال نخواهد شد. دولت بریتانیا امیدوار است اقدامات جدید بتواند به کاهش ابتلای سالانه 20,000 کودک به چاقی در این کشور کمک کند. وزیر بهداشت بریتانیا میگوید چاقی بهترین سالهای ابتدایی زندگی را از فرزندان ما میگیرد و باعث می شود یک عمر مشکلات سلامتی داشته باشند که میلیاردها دلار برای سرویس سلامت ملی هزینه دارد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز در کنار ما بمانید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
روسیه از دستیابی به واکسین سرطان خبر داد. توزیع رایگان از سال 2025. مرکز تحقیقات پزشکی رادیولوژی وزارت بهداشت روسیه ادعا می کند واکسین mRNA را علیه سرطان توسعه داده است و آن را رایگان بین بیماران توزیع خواهد کرد. واکسین جدید با همکاری چندین مرکز تحقیقاتی ساخته شده و قرار است اوایل سال 2025 رایگان عرضه شود. پیش از این مدیر مرکز تحقیقات ملی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گفته بود آزمایش‌های بالینی این واکسین نشان داده رشد تومور و متاستازهای بالقوه را سرکوب می‌کند. اگرچه بیشتر واکسین‌ها برای پیشگیری استفاده می‌شوند، این نوع واکسین در وهله اول جنبه درمانی دارد. هنوز مشخص نیست این واکسین برای درمان کدام سرطان‌ها طراحی شده، چقدر مؤثر است یا روسیه چگونه قصد دارد آن را تولید کند. حتی نام این واکسین را هنوز نمی‌دانیم و داده یا پژوهشی درباره اثر بخشی آن منتشر نشده است. مانند سایر نقاط جهان، نرخ سرطان در روسیه در حال افزایش است. سال 2022 بیش از 635 هزار مورد ثبت شده است. به نظر می رسد سرطان روده بزرگ، سینه و ریه شایع ترین اشکال این بیماری در این کشور هستند. طبق گفته‌های قبلی دانشمندان دولتی روسیه، واکسن جدید برای هر بیمار شخصی سازی می‌شود، مشابه همان فرایندی که واکسن‌های سرطان در کشورهای غربی در دست توسعه قرار دارند. واکسن‌های سرطان شخصی سازی شده برای آموزش سیستم ایمنی بدن طراحی می‌شوند تا پروتئین‌های خاص سلول‌های سرطانی بیمار را شناسایی و با آنها حمله کنند. واکسن‌ها برای این کار از مواد ژنتیکی RNA خود بیمار تولید می شوند. همان قسم که واکسین های سنتی از بخشی از ویروس برای جلوگیری از بیماری استفاده می کنند، این واکسین ها از پروتئین های بی ضرر سطح سلول های سرطانی تولید می شوند که آنتیژن شناخته می شوند. هنگامی که این آنتیژن ها وارد بدن می شوند، سیستم ایمنی را تحریک می کند تا آنتیبادی های علیه آنها تولید کند و سلول های سرطانی را از بین ببرند. یک مطالعه جدید میگوید بند ساعت‌های هوشمند حاوی مواد شیمیایی سمی و سرطانزا هستند. پژوهش جدید نشان می‌دهد که بند مورد استفاده برای اغلب ساعت‌های هوشمند با مواد شیمیایی مضر برای انسان همراه است که به آسانی تجزیه پذیر هم نیستند. حدود یک سال قبل مطالعه‌ای در ژورنال پیشرفت‌های بیماری‌های عفونی منتشر شد که خبر از آلودگی 95% از بندهای مورد استفاده برای ساعت‌های هوشمند و دستبندهای پایش سلامت به انواع مختلف باکتری‌های بیماری‌زا می‌داد. اکنون مقاله جدید در این حوزه منتشر شده است که نتایج آن از وخامت شدیدتر اوضاع خبر می‌دهد. پژوهش مذکور که در ژورنال فناوری و علوم زیست محیطی وابسته به انجمن شیمی آمریکا منتشر شده است، ادعا دارد که ترکیبات پرفلوروهگزانیک اسید در بندهای ساخته شده از فلوروالاستومر حضور دارند. در میان محصولات مورد مطالعه قرار گرفته ساعت‌های برندهای محبوب مثل گوگل، سامسونگ، اپل و فیتبیت هم قرار داشته است. هر دو شرکت سامسونگ و اپل از فلوروالاستومر برای تولید بند ساعت‌های خود استفاده می‌کنند و حتی در وبسایت‌های آنها به عنوان یک مزیت به این ماده اشاره شده است. پژوهش جدید هشدار می‌دهد که سطح بندهای فلوروالاستومر سطح بالایی از ترکیبات پرفلوروهگزانیک اسید را دارند که متاسفانه به شکل روزمره با پوست کاربران در تماس است. اغلب این بندها برای فعالیت‌های ورزشی طراحی شدند و در مدل‌های اسپورت و دستبندهای پایش فعالیت بیشتر حضور دارند. پژوهش جدید، رژیم غذایی فستینگ می تواند سرعت رشد مو را کاهش دهد. رژیم فستینگ که به دلیل کمک به کاهش وزن و قند خون استقبال زیادی از آن شده است، می تواند باعث کند شدن رشد موهای شما شود. پژوهش محققان وستلیک چین نشان داد موش‌هایی که در معرض رژیم فستینگ قرار گرفتند سلامت متابولیک بهتری داشتند، اما رشد موهایشان کندتر از موش‌هایی بود که تحت این رژیم قرار نگرفتند. هنگامی که محققان این مطالعه را در انسان بررسی کردند، به نتایج تقریبا مشابهی دست یافتند. مطالعات قبلی نشان داده بود رژیم فاستینگ مزایای متابولیک مختلفی برای سلول‌های بنیادی خون، روده و بافت ماهیچه‌ای دارد، اما اطلاعات کمی در مورد چگونگی تأثیر آن بر بافت‌های مانند پوست و مو وجود دارد. محققان این فرضیه را مطرح کردند که فاستینگ ممکن است برای بازسازی بافت پوست، فرایندی که طی آن سلول‌های قدیمی و آسیب دیده جایگزین می‌شوند، مفید باشد. برای آزمایش این فرضیه محققان میزان رشد مو را در موش‌هایی که موهایشان تراشیده شده بود بررسی کردند. برخی از موش‌ها بر اساس برنامه فاستینگ تغذیه با محدودیت زمانی تغذیه شدند که شامل 8 ساعت دسترسی به غذا و 16 ساعت غذا نخوردن در هر روز بود، در حالی که برخی موش‌ها تحت تغذیه فاستینگ یک روز در میان قرار گرفتند. محققان دریافتند رژیم فاستینگ از بازسازی مو جلوگیری می‌کند، در حالی که موهای موش‌هایی که دسترسی نامحدودی به غذا داشتند پس از 30 روز رشد کرد. موش‌هایی که در هر دو رژیم فاستینگ بودند پس از 96 روز رشد مجدد جزئی مو را نشان دادند. محققان همچنین کارآزمایی بالینی کوچکی را روی 49 انسان جوان سالم انجام دادند تا بررسی کنند رژیم فاستینگ به طور مشابه روی رشد مجدد مو در انسان تأثیر می‌گذارد یا خیر. آنها نشان دادند رژیم غذایی با محدودیت زمانی که شامل 18 ساعت غذا نخوردن در روز بود، میانگین سرعت رشد مو را تا 18% در مقایسه با گروه کنترل کاهش می‌دهد، اما با توجه به جامعه آماری کوچک و مدت کوتاه مطالعه و مطالعات بزرگتری برای تایید این تأثیر نیاز دارد. دوستان و همراهان گرامی، از شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید. موفق باشید و صحتمند. تا سلام دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز 1 بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بعد رفتم به سراغ چمدانهای قدیمی، عکسهای من و دلتنگی یاران صمیمی. روزهای همه محبوس در انباری خانه، خاطراتی همه زندانی در دفتر سیمی. چمدان‌های قدیمی شعری است از شاعر معاصر علیرضا قزوه. علیرضا قزوه شاعری است که در این 14 دهه اخیر و خصوص در قالب غزل صاحب آثار شناخته شده است. همچنین در عرصه فعالیت‌های ادبی و مطبوعاتی هم همواره فعال و صاحب مسئولیت‌های متعدد بوده است. چمدان‌های قدیمی شعری است روایی، یعنی شاعر در آن یک واقعه را قصه می کند و شعر روایی در غزل فارسی سابقه بسیاری ندارد. بیشتر غزل‌های قدیم فارسی بیت‌های مستقل دارند و در آنها یک جریان بیان نمی شود. شعر از جایی شروع می شود که گویا قبل از آن هم اتفاقاتی افتاده و شاعر آنها را نگفته است و حالا ناگهان می گوید: بعد رفتم به سراغ چمدانهای قدیمی، عکسهای من و دلتنگی یاران صمیمی. روزهایی همه محبوس در انباری خانه، خاطراتی همه زندانی در دفتر سیمی. یک نکته جالب در این شعر همین است که شعر روایت‌های بسیار ملموس از آدم‌ها دارد. نمی‌آید یک سر نماد پردازی کند و از درخت و پنجره و نسیم و باغ و گلزار حرف بزند. از آدم‌های حرف می‌زند که آنها را دیده و زیستن در کنار آنها را تجربه کرده است. از این جهت این غزل با غزل‌های شعر کهن فارسی و حتی بسیاری از غزل‌های روزگار ما فرق دارد. شاعر به سراغ دفتر خاطراتش می‌رود و با نگاه کردن به این خاطرات و عکس هایی که در آنهاست به یاد روزگار نوجوانی می افتد. به این صورت شعر با گذشته گریز می زند و روایتی از وقایع زندگی شاعر دارد. او از درگذشت پدر می گوید و یتیم شدن خودش در نوجوانی. عکسی که در حرم امام رضا گرفتند او را به یاد پدر انداخته است. رفته بودم به 40 سالگی غربت بابا، با همان سوز که می گفت خدایا تو کریمی. مشهد و عکس پدر، زامن آهو و دل من، گریه هم پاک نکرد از دل من گرد یتیمی. تازه هم سایه باران و خیابان شده بودیم، کاشی 14 روبروی کوی نسیمی. طبیعتاً برای هر نوجوان بخشی از خاطرات را خاطرات مکتب و مدرسه می سازند، ولی این خاطرات می توانند ساده بیان شوند که در آن صورت دیگر ما با شعر سر و کار نداریم، ولی می توانند پیرنگی از تخیل هم داشته باشند، مثلا تجزیه کردن شعر در دفتر شیمی. عشق را تجربه می کردم در ساعت انشا، شعر را تجزیه می کردم در دفتر شیمی. از اینجا شاعر بر روایت های از اشخاص می پردازد، از نام های معلمان و دانش آموزان می گوید و سرنوشت متفاوت هر یک را بیان می کند. در واقع شعر چمدان های قدیمی روایت یک جامعه است، جامعه‌ای که دچار تکثر و تفاوت سرنوشت ها می شود و گویا چیزی که این آدم های متفاوت را با هم پیوند می دهد خاطراتی است که از دیرباز دارند. نام هایی که نه در خاطره ماندند و نه در دل، ساعت جبر شد و غرغر استاد عظیمی، اردوی رامسر و گم شدنم در شب مجنون، رقص موسای عرب، خنده مسعود کریمی. این یکی هست ولی از همه شهر بریده، آن یکی را سرطان کشت، سلامی نه سلیمی. این یکی عشق هدایت داشت با عشق فرانسه، آن یکی قصه نویسی شد در حد حکیمی. و در این میان بعضی از این جوانان انقلابی می شوند و به جنگ می روند، مثل آن که در منطقه فکه شهید می شود، و بعضی ها در دام جریان های سیاسی دیگر می افتند و با خانه های تیمی پناه می برند. آن یکی پنجره‌ای وا کرد از غربت فکه، این یکی ماند گرفتندش در خانه تیمی. و بالاخره خود شاعر، شاعری که برای همه این یاران دلتنگ می شود و این دلتنگی در نهاد و فطرت همه انسان هست، شعر با بیان این دلتنگی به پایان می رسد. این یکی باز منم شاعر دلتنگی یاران، این یکی باز منم در چمدانهای قدیمی.
شهر کنه بود جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همون شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، همون وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر.